ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند دیروز در یک اعلامیه مشترک هدف خود را پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان اعلان کردند. حکومت طالبان اتهامات تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر را رد می کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان عفو بین الملل از رهایی احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش خبر می دهد. این سازمان در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق امروز از رهایی آقای عظیمی خبر داد، ولی نگفت که چه زمانی و در کجا رها شده است. احمد فهیم عظیمی به تاریخ 17 اکتبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. سازمان عفو بین الملل می گوید که عظیمی برای حق آموزش دختران و زنان فعالیت می کرد و اصلا نباید بازداشت می شد. مقام های پاکستان می گویند که شمار تلفات درگیری جاری فرقه‌ای در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این درگیری مرگبار از روز شنبه گذشته ادامه دارد، ده ها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به دلیل نزاع بر سر مالکیت زمین آغاز شده، اما سپس شکل جنگ فرقه‌ای بین شیعه و سنی را به خود گرفته است. پیش از این در ماه جولای امسال نیز ده ها تن از هر دو جانب به خاطر نزاع مشابه در این منطقه کشته و زخمی شدند. و قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طرح موسوم به برنامه پیروزی را در ملاقات امروز خود با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، و کمالا هریس، معاون وی، شریک سازد. این دومین دیدار رئیس جمهور بایدن با زلنسکی در چند روز اخیر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیروز با همتای اوکراینیش صحبت مختصری داشت. این دیدارها همزمان با یک موج جدید از حملات هوایی گسترده روسیه و گلوله باران بر اهداف ملکی در اوکراین صورت می‌گیرد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان و راجع ساختن نقض حقوق زنان به محکمه بین المللی عدالت.
صورت که محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبان با شعور به عنوان مجرم تشخیص بکنه، باز طبیعت تردی به محکمه جنایی بین المللی معول میشه.
کانگرس آمریکا از حکومت این کشور خواستار شده تا برای آزادی از 3 آمریکایی زندانی در افغانستان به شمول محمود شاه حبیبی هر چه زودتر اقدام کند.
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمود شاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت ها را ما که حکومت آمریکا شریک ساختیم که شما
تأکید شارژ دافر آمریکا بر ضرورت آموزش دختران و زنان در افغانستان.
So education is a basic fundamental human right.
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی محروم است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین المللی عدالت در لاهای بکشانند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که 4 کشور به شمول جرمنی هشدار دادند که در مورد رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان افغان از طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت خواهند کرد، دیدبان حقوق بشر گفته که این اقدام آغاز برای تحقق عدالت در مورد نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. فرشته عباسی، یکی از اعضای این سازمان، ناوقت روز چهارشنبه 25 سپتامبر در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که همه کشورها باید از این اقدام حمایت کرد و در روند پیگیری زنان افغان را نیز در آن سهم دهند. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه بکشانند. در این اعلامیه که از سوی این کشورها منتشر شده، طالبان رسما مسئول خوانده شدند که باید مسئولیتشان را در برابر حقوق زنان ایفا کنند که در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به آن اشاره شده است. وزارت خارجه جرمنی در یک اعلامیه جداگانه همچنان گفته که افغانستان با پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به حفظ حقوق زنان و دختران متحد است و طالبان نیز باید به این تعهد عمل کنند. در این اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شده، تاکید شده که جرمنی همراه با هلند، کانادا، استرالیا و شرکایشان از جمله نمایندگان جهان اسلام روند را آغاز کردند تا طالبان را به عملی کردن تعهدات آنها مجبور کنند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تازه در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است و برخی کشورها در تلاش پروپاگند علیه آنها هستند. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که دختران و زنان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند و از تمام آزادی‌های زندگی انسانی محروم هستند. آنها از هشدار 4 کشور مبنی بر کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت استقبال کرده و میگویند که چنین اقدامات پیام‌های مثبتی برای پایان دادن به محدودیت‌ها در برابر زنان افغان دارد. فوزیه وحدت، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات،
این اقدام از سوی این کشور که خودشان از طالبان شکایت میکنند و رویکرد آنها را نقض میکند، قابل استقبال از سوی زنان افغان است. زنان افغان یک قدم دیگر نیز پیش میکنند و من فکر میکنم که سبب تغییر در وضعیت افغانستان میشود.
وضعیت که بدون راسته شی.
نظیفه جلال، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر برای افغانستان، نیز به رادیو آزادی میگوید:
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډک اعلامیه.
این اعلامیه پر از آرزوها و امیدهاست، اما من فکر نمی کنم که طالبان به محکمه بین المللی عدالت کشانده شود. اما تاثیر مثبت حتما دارد. شاید جهانیان بعد از این به این نتیجه برسد که رویکردهای انجام شده از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. مانند آپارتاید جنسیتی با همه طور انواع نقض حقوق بشری که اکنون در افغانستان ادامه دارد.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی از جمله بر تحصیل و کار زنان وضع کردند. هرچند این قوانین طالبان واکنش‌های شدیدی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه بر اجرای کامل این محدودیت ها تاکید کردند. گفتنی است که در ماه می سال روان میلادی نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدام تاثیرگذاری را در جلوگیری از رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان در برابر زنان انجام دهد. این سازمان در یک گزارش گفته بود که محکمه بین المللی عدالت برای به چالش کشیدن این نوع رویکرد نادرست طالبان مکان مناسب است.
در گزارش همکارم شنیدید که جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا هشدار دادند که مسئله نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع خواهند ساخت. این کشورها طالبان را به تبعیض جنسیتی علیه زنان متهم می کنند. در آغاز گفتگو از پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق پوهنتون کابل، پرسیدم که در صورت راجع شدن قضیه به محکمه بین‌المللی عدالت، این محکمه چه اقدامات خواهد کرد؟ و در پاسخ چنین گفت:
اساسا این محکمه دو نوع صلاحیت داره. یک صلاحیت ترافویی داره، محاکماتی، و صلاحیت دومیش که این مسئله به او راجع بسه، مسئله مشورتی است. به این معنی که مطابق به اساسنامه محکمه هاگ یا محکمه بین المللی عدالت، یک قضیه به منظور تفسیر و تشخیص گاهی اوقات فرستاده بشه به این محکمه، در صورت که این محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبا با شعور به عنوان مجرم تشخیص بکنه باز طبیعتا به محکمه جنایی بین المللی معول میشه و یا این که محاکم ملی کشورهایی که به قضیه دخیل هستن اونا صلاحیت بررسی جرایم باز کسب بکنن.
افغانستان عضو این محکمه است؟ محکمه بین المللی عدالت؟
بله، افغانستان شما میفهمین که در ملل متحد 6 رکن وجود داره، رکن ششمش محکمه است. هر کشوری که عضو ملل متحد است عضو این محکمه هم هست.
اینجا یک اشکال مطرح میشه، میگن که حکومت طالبان یا رژیم طالبان اگرچه بر اوضاع افغانستان مسلط است اما حیثیت یک دولتی که کشورهای دنیا او را به رسمیت شناخته باشه او را نداره.
ببینین اینجا دو مسئله هست. یک مسئله ای است که اول باید جواب انگاری شد این مسئله توسط محکمه بین المللی عدالت و بعد از این قضیه میره به محکمه جزای بین المللی طبیعتاً بعد از تشخیصش و در اون صورت اساسنامه روم که محکمه جنایی بین المللی عدالت به اساس کار میکنه حکم میکنه که تنها دولت ها پاسخگو نیستند، افراد جنایتکار، باندهای جنایتکار و گروه هایی که جرایم بین المللی مرتکب میشن قابل تعقیب علی هستند. جدا از کالی دولت به رسمیت شناخته شده یا نشده یا گروه هست قابل تعقیب علی شناخته میشه از نظر پرنسیپ.
تشکر استاد. اگر قضیه بالاتر بره و ارجاع شوه به محکمه بین المللی جرایم چه احکامی را ما میتونیم تصور کنیم صادر شوه؟
با احتمال قوی تحت عنوان جرایم علیه بشریت قابل تعقیب عدلی است که عاملینش میتونه مجازات حبس ابد داشته باشه که در اساس نما بیشتر از 30 سال بوده نمیتونه، جرایم داره در قبال خود، جبران خساره برای متضررین داره و همچنان از یک سلسله حقوق که حقوق بین المللی برای اشخاص به رسمیت نشاند از اون محروم شده میتونه.
رژیم طالبان تلاش داره که دنیا او را به رسمیت بشناسه. اگر حکم از سوی این محکمه، محکمه لاهای صادر شوه، این تلاش ها را مانع میشه یا نه؟
دو مشکل بسیارم ده بار میره. نخستی که محکمه لاها به عنوان رکن ملل متحد مانع بسیار جدی میشه برای عضویت طالبان در ملل متحد، یک. و ثانیاً کشورهای عضو مکلف هستند که تصاویر محاکم بین المللی رعایت بکنن. این مانع بسیار بزرگ میشه برای شناسایی دولت طالبان.
و چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ از یک سو رژیم در اونجا سر اوضاع مسلط است اما در عین حال از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته نشده و امکان داره در صورت صدور حکم از طرف محکمه بین المللی جرایم بی اعتبارتر شود.
متاسفانه که اضرار اصلی از این مردم افغانستان خواهد برد، جدا از اینکه اشخاص تحت تعقیب خواهند بود، یعنی زمامداران طالب، اما متاسفانه فشارهایی که وارد بشه و عدم شناسایی حکومت افغانستان به عنوان یک کشور جدا از دیگر دنیا از امتیازات جهانی متاسفانه محروم میسازه و این باعث عظیم میشه که مردم افغانستان آسیب بیشتر ببینه.
پوهان دکتر نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا از حکومت این کشور خواسته که برای آزادی 3 آمریکایی به شمول محمودشاه حبیبی در افغانستان هرچه زودتر اقدام کنند. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که حکومت آمریکا باید بر طالبان فشار وارد نماید تا قبول کنند که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست و روشن کنند که القاعده در دستگیر شدن وی چه نقشی دارد. هرچند حکومت طالبان بازداشت حبیبی را تایید نمی کند اما یک تعداد کارشناسان روابط بین المللی می گویند که حکومت کنونی آمریکا می خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمام ربوده شدگان آمریکایی را رها کند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
هرچند از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار که در نظام قبلی جمهوری رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان بود، بیش از 2 سال می گذرد ولی هنوز هم در مورد سرنوشت وی و 2 آمریکایی دیگر نگرانی ها وجود دارد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه 25 سپتامبر با با نشر اعلامیه گفته که خروج زیان‌آور قوای آمریکا از افغانستان در حکومت بایدن و هریس به طالبان جرأت داد که به پالیسی گروگانگیری رو آورند. به نوشته اعلامیه همکنون دست کم 3 آمریکایی در افغانستان در دست طالبان به سر می‌برند. در اعلامیه همچنان از حکومت آمریکا تقاضا شده که باید بر طالبان فشار وارد نماید تا آنها قبول کنند که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست و توضیح بدهند که القاعده در اسیر گرفتن وی چه نقشی داشت. و همزمان با این 2 آمریکایی دیگر راین کوربت و جورج گرزمان به زودترین فرصت محفوظ به خانه هایشان برگردانده شوند. در پایان اعلامیه از قول آقای مکال نوشته شده که می گوید آنها نمی توانند به گفته وی به رژیم تروریستی اجازه بدهند که به امریکایی های دیگر آسیب برسانند. اعضای خانواده محمود شاه حبیبی می گویند که هرچند آنها از قبل اسناد و شواهد را که حبیبی در نزد طالبان رسیده است با حکومت امریکا شریک ساخته بودند، اما در این بخش کدام پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نکردند. احمد شاه حبیبی برادر محمود شاه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمود شاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت ها را ما که حکومت امریکا هم شریک ساختیم پیش نام است. ما اینجا در امریکا سری کانگرس امریکا فشار آوردیم، باید سری حکومت امریکا فشار بیارن که کدام پیشرفت کنه در سایه محمود شاه حبیبی. این می راپورا را که ما می بینیم که چون محمود شاه حبیبی را به القاعده سپردن، این را ما تایید نمی کنیم. این می راپورا از کدام مرجع معتبر نیست، نه هم این را حکومت امریکا تایید کردن و نه هم طالبان کدام چیز گفته در این مورد.
بر اساس ادعای خانواده محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان تبار، در ماه جولای سال 2022 یک روز بعد از کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری در کابل با 29 کارمند دیگر شبکه مخابراتی ARX یک جا دستگیر شدند، ولی تا حال هم طالبان بازداشت وی را تایید نکردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالهای رادیو آزادی در این مورد به تازگی چیز نگفته، اما او قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود که در زندانهای آنها به نام محمود شاه حبیبی کسی نیست. این در حال است که در 21 ماه سپتامبر جاری سارا ادمز، مامور سابق CIA در شبکه X تویتر سابق ادعا کرده بود که طالبان حبیبی را به القاعده سپردند و هشدار داد که اگر امریکا به زودی اقدام نکند، القاعده یک امریکایی را اعدام خواهد کرد. برادر محمود شاه حبیبی هم قبلا به رادیو آزادی گفته بود که یک عضو طالبان در این مورد به او معلومات داده است. وزارت خارجه امریکا هم پیش از این گفته بود که محمود شاه حبیبی در زندان طالبان است و ایالات متحده در مورد وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، راین کوربت و جورج گلزمن که به ناحق در افغانستان دستگیر شدند نگرانی عمیق دارد. طارق فرهادی کارشناس روابط بین المللی می گوید حکومت فعلی امریکا سعی دارد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور این افراد ربوده شده امریکا را آزاد نماید.
حکومت جو بایدن ضرورت دارد که قبل از انتخابات ای گروگان ها آزاد شوند، به خاطر که بسیار مهم است، چون جو بایدن در چند نطق خود گفته که ما می خواهیم که گروگان های امریکایی در هر جایی که هستن آزاد شوند و جو بایدن می خواهد که موفق شود پیش از این که ریاست جمهوریش ختم شود و بتانه که این گروگان ها را پذیرایی کنه در امریکا.
با گفته آقای فرهادی، امریکایی ها بار بار بر مسئله آزادی این ربوده شدگان تاکید کردند، اما آنها می گویند که طالبان می خواهند در برابر این کار امتیازات بزرگ به دست آورند. این کارشناس روابط بین المللی سخنان طالبان را در مورد محمود شاه حبیبی قابل نگرانی خوانده و گفته است که طالبان باید به اسرع وقت در این مورد یک جواب قانع کننده بدهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کارن دکر شارژدافر امریکا برای افغانستان میگوید که آموزش و پرورش حق اساسی همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایط قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محرومند. خانم دکر در بیانیه گفته که فراهم شدن زمینه تحصیل برای زنان و دختران افغان یک امر ضروری و حیاتی است. با این حال دختران محروم از آموزش و تحصیل و فعالان آموزش با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران در افغانستان میگویند و خواستار کارهای عملی در این بخش هستند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
کرن دیگر شش دفیر امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند. خانم دیگر روز چهارشنبه چهارم میزان در بیانیه هرچند در این زمینه جزئیات بیشتر نداده، اما از سفرش به نیویورک و نشستهایی به گفته او موثری در مورد حمایت از زنان افغان یاد کرده و افزوده که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. خانم دیگر میافزاید:
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محروم هستند و امریکا در کنار افغانهایی که از آموزش محروم هستند می ایستد.
او تاکید کرد که فراهم کردن فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران افغان امر ضروری و حیاتی است و بدون مشارکت فعال زنان در بخشهای مختلف افغانستان نمی تواند پیشرفت کند. اما دانش آموزان و دانشجویان دختر که در 3 سال گذشته از آموزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند، این اعلامیه ها و اظهارات را برای رسیدن دختران افغان به مکتب و پوهنتون بسندن نمی دانند. یک دانش آموز دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه بسته ماندن دروازه های مکاتب دختران را از لحاظ تحصیلی و تعلیمی بسیار متضرر ساخته، چون فقط با تحصیل و تعلیم میتوان که یک فرد پیشرفت کرد، ترقی کرد و حتی یک ملت ترقی نمود. متاسفانه اگر این موضوع ادامه داشته باشه، بیشتر به ضرر دخترها و تمام افغانستان تبدیل خواهد شد، چون ما در آینده نسل تحصیل یافته و باسواد نخواهد داشتیم و باز افغانستان به یک دوره تاریک خود میره و تنها صحبت در این مورد کافی نیست.
سپوژمه دانشجوی پوهنزه طب پوهنتون طبی کابل که تحصیلاتش نیمه تمام باقی مانده در این مورد میگوید:
اونجایی که در پیشرفت و رفاه یک کشور زنان و مردان و کشور سهم مساوی خود را دارند، پس وقتی که یک قشر بزرگ جامعه در خانه شیشتا باشه، حق تعلیم، کار و تحصیل نداشته باشه، پس پیشرفت و کشور هم ممکن نیست. متاسفانه در این 3 سال در جلسات مختلف از این موضوع یادآوری شده و همچنان مقامات بلندپایه کشورهای مختلف راجع به بسته بودن مکاتب و پوهنتون‌های دختران صحبت‌هایی داشتند، ولی متاسفانه تا حالا هیچ سخنی از هیچ شخص جنبه عملی را به خود نگرفته.
از سوی هم فضل هادی وزین، فعال حق آموزش به رادیو آزادی، گفت: نه تنها آمریکا و شرکای آن، بلکه افغان ها نیز مسئول فراهم آوری فرصت آموزش به دخترانشانند.
آمریکا در با وجود آمدن وضعیت کنونی در افغانستان نقش دارد. بنان ایالات متحده آمریکا باید با شرکای منطقوی خود تلاش بکند تا زمینه های درس و تحصیل برای دخترای دختران در افغانستان مساعد شود. اما نقطه مهم این است که مردم افغانستان مسئولیت دارند تا خود برای زمینه سازی برای تحصیل دخترانشان سعی تلاش بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در دسامبر سال 2022 نیز دختران را از رفتن به پوهنتون منع کردند. با این حال با گذشت بیش از 3 سال طالبان همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف ایجاد طرز العمل و منتظر فرمان رهبرشان هستند.
کار دستفروشی مهاجران افغان در تهران ممنوع شد. سعید بیگی، مدیر عامل شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل تهران، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته که با دستفروشان افغان در اماکن عمومی برخورد خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با افزایش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت ایران بر مهاجران افغان در این کشور، به تازگی یک مسئول شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل شهر ایران هر گونه دستفروشی مهاجران افغان در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است. سعید بیگی، مدیر عامل شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل تهران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران دست فروشی این مهاجران را جرم خوانده است. بیگی همچنین هشدار داده که با فروشندگان خیابانی افغان برخورد خواهد شد. او در ادامه گفته که برنامه‌ای برای صدور جواز برای دست فروشی اتباع خارجی در ایران ندارند و مجوزی در این باره صادر نمی شود. این مقام ایرانی اما افزوده در صورتی که اتباع افغان اقامت قانونی در این کشور داشته و تقاضای غرفه برای کسب و کار داشته باشند ممکن است در اختیار آنها قرار گیرد، هرچند با گفته او تاکنون چنین درخواست صورت نگرفته است. این اقدام شماری از خانواده های مهاجر افغان در ایران را نگران کرده که زندگیشان متکی به همین دست فروشی است و توان کار دیگر را ندارند. نور رحمان که سرپرست خانواده 4 نفری است از 3 سال به این طرف در ایران زندگی می کند و یگانه راه درآمدش کراچی دستی است که بالایان سبزی و ترکاری می فروشد.
اگر جمع آوری بکنم اوقات ما تلخ می شود، چون به این خاطر ما یک نامنان حلال از این کاسیبه ها و از این دستفروشه ها به دست میاریم، مصرف روزگارمون رو کنیم. اینجا گرانی زیاد است، پول کرای خونه اینا اگر اینجوری شود از دیگه چیز در آورده نمیشه، چون کنون سرمایه و زیادی دیگه هم نداریم که بریم یک مغازی بندازیم، یک دکانی بندازیم.
اشکان مهاجر دیگر افغان که سرپرست خانواده 3 نفری است از 2 سال به این طرف با کراچی دستیش خوشبو کننده منازل را می فروشد. او نیز نگرانی مشابه دارد.
بعض جارم واقعا جمع کردم، همینجوری دست فروشی نمیذارم، مردم دست فروشی کنم نمیذارم، اینا افغانی ها باشم واقعا.
اگه همی هم نباشه واقعا زندگی ها سخته، چیکار کنیم دیگه، مجبور هستیم.
شماره از مهاجران افغان دیگر هم از وضعیت پیش آمده در ایران نگران هستند و میگویند که کاروباریان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند. امید رحیمی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت:
افغان ها واقعا مشکلات زیاد داره. کسایی که قبلا در شرکت های خصوصی کار میکردن و یک همتون حقوق از اونجا میگرفتن، ولی از اون شرکت ها اخراج شدن. چه قسم اخراج شدن؟ از طرف دولت براش اخطار داده شده که جریمه میشه، باید اتباع بیگانه در او شرکت ها به کار گماشته نشود. از لحاظ کارشان هم که زیادتر افغان ها مثلا جای کار میکنند در بعضی کارگاه صبح وقت مثلا مامورا میرن دستگیرشان میکنند.
این بار نخست نیست که حکومت ایران تلاش میکند تا دست افغان ها را از کار کردن در تهران بگیرد، بلکه پیش از این مقام های قضایی ولایت کرمانشاه ایران با کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده بود که به مهاجران افغان کار ندهند. همچنان وزارت کار این کشور قبلا گفته بود مهاجران افغانی که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند و با کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. در کنار این همه مشکلات در بخش آموزش، صحت، تمدید اسناد اقامت و اخراج مهاجران افغان از موارد دیگر است که با آن روبرو بوده و به نگرانی هایشان افزوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اکثریت افغان ها به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، نبود زمینه کار و افزایش روزافزون فقر افغانستان را ترک کرده و روانه کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان شدند.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاریاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنش با دولتشان تقریبا همخوانی دارن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم، دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت میتواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند دیروز در یک اعلامیه مشترک هدف خود را پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان اعلان کردند. حکومت طالبان اتهامات تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر را رد می کند. سازمان عفو بین الملل از رهایی احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، خبر می دهد. این سازمان در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق امروز از رهایی آقای عظیمی خبر داد، ولی نگفت که چه زمانه و در کجا او رها شده است. احمد فهیم عظیمی به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. سازمان عفو بین الملل می گوید که عظیمی برای حق آموزش دختران و زنان فعالیت می کرد و اصلا نباید بازداشت می شد. اعضای خانواده وی در این اواخر برسانه ها گفته بودند که وضعیت روحی و جسمی وی رو به خرابی نهاده و او شب و روز را با دشواری در زندان سپری می کند. مقام‌های پاکستان میگویند که شمار تلفات درگیری جاری فرقه‌ای در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری مرگبار که از روز شنبه گذشته ادامه دارد، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به دلیل نزاع بر سر مالکیت زمین آغاز شده، اما سپس شکل جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی به خود گرفته است. پیش از این در ماه جولای امسال نیز ده‌ها تن از هر دو جانب به خاطر نزاع مشابه در این منطقه کشته و زخمی شدند. و قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طرح موسوم به برنامه پیروزی را در ملاقات امروز خود با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، و کمالا هریس، معاون وی، شریک سازد. این دومین دیدار رئیس جمهور بایدن با زلنسکی در چند روز اخیر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد دیروز با همتای اوکراینی خود صحبت مختصری داشت. این دیدارها همزمان با یک موج جدید از حملات هوایی گسترده روسیه بر اوکراین صورت می‌گیرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های برنامه میکروفون شما را نیز خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه گذشته میکروفون شما موضوع بحث مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر، مهاجرین هم جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس استاد بود و از همین شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین من مدت دو سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس خوانیم یا کار بکنم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند، ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای انترنتی را فعال کنن، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتونن به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنن، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت‌های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی‌هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تب تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بود ما این روز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگوره زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشه که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
قراره که از خبرها شنیدین، رئیس جمهور ایران میگه مهاجرین فاقد اسناد میخواین از ایران بیرون بکنن. فعلا از کسایی که به برنامه وصلشتن محترمه سمیرا ساقی هستن. بفرمایید در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی گفتنی دارین؟ سب
در این رابطه ما گفتنی های زیاد داریم، به خاطر از اینکه در این اواخر بسیار اینا ظلم و ستمشان دولای افغان ها زیاد میشن، با وجود کار سرشان میکنن و بسیار ظلم و ستم میکنن. دگر و یکی هست که نان سر از اینا قید کرده و همچنان چیزی را که از دوکان ها باید افغان ها بخره سرشان بند است. این میگن کشور اسلامی. شما ببینید که در کشورهای خارجی چقدر بر افغان ها اونا رحم میکنن، اما اینا با وجودی که نامشان مسلمان است، اگر اینا عقده ای با امارات است اونجا خمارات زندگی نمیکنن. اینجا تنها مردمی هست که خود مردم افغان چیز است، افغان های بی‌طرف هستند. چرا باید اینقدر ظلم؟ چرا جامعه جهانی خاموش است که بالای افغان ها هزاران شکنجه میشه، ظلم میشه؟ جامعه جهانی خاموش است؟ آیا مسلمان افغانستان در جمع انسان نمیره که جامعه جهانی خاموش است؟ هیچ کس صدای خود نمیکشه. اگر اونجا یک خارجی باشه بالاش شکنجه شوه یا یک پاکستانی باشه، همگی صدایش بلند میشن. اما افغانستان مردم افغان در هر جایی که بالای شکنجه شده و در هر کشوری که باشه اصلا کس صدا نمیکشه. چرا تو یک بدبختی چرا کس صدای خدا بلند نمیکنه؟ بسیاری از دوستای ما آمدن بازاران شکنجه آمدن، نان سرشان قطع کردن. هیچی وضعیت دست یک نان به چقدر قیمت اونا میخرن؟ کار سرشان بند کده پیسیشان نمیتن. سرشان کار میکنم و پیسیشان نمیتن. وقتی میگه پیسی مرا بده او را دگیر پلیس میترد میکنه. چوری وضعیت است؟ هیچ کس صدای خدا نمیکشه.
به تایید سخنان شما یکی از شنونده های عزیز ما صدا گذاشتن، اونم با هم بشنویم. از ایران گذاشتن.
در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی.
آل محترمه سمیه عطایی که خودشان در ایران تشریف دارن، نام وصلشدن به برنامه. خانم عطایی رفون از شماست.
فعلا مشکلاتی که افغان ها در ایران دارن هر چی بگیم کم است. یعنی همه موارد شامل مشکلات افغان هایی میشه که در ایران زندگی میکنن. به یک کلمه میخوایم بگویم، خب افغان، کلمه افغان در ایران به معنی کار زیاد، حقوق کم، ولی ارزش و اعتبار صفر. یعنی افغان بودن در ایران همین کلمه است، کامل کامل. اینجا دولت ایران از نظر ما هر وقتی که بودجه دولت پایین بیایه یک طرح تازه اعلان میکنه. مردم افغان هم در صف قرار دارن تا برای مثلا از اخراج نشن، میرن و این طرح نار حملی میکنن. این باعث میشه دولت هر موقع هر طرح که خواست برای افغان ها پیاده میکنه. و این طرحایی هم که پیاده میکنه هیچ کدوم نشان مثلا آینده و محکمیت خاصی نداره. یعنی امروز میگه 150 میلیون تحویل کن که برگه هوشمن یا کارت هوشمن میدم. فردا میگه فلانه مثلا 1,800,000 تحویل کن سیم کارت و نمیفهم اون کارت بانکی و اینار میدم. خیلی از افغان ها یک هفته پیش 1,800,000 تحویل کردن کارت بانکی، سیم کارت و یک کارت بیمه برشان داده، اما تا امروز روز نه کارت بانکی فعال شده نه سیم کارت فعال شده. او کارت بیمه رم که مثلا به هر جا نشان میدن قابل چالش نیست. یعنی از افغان ها فقط و فقط پول میگیرن.
خانم ساقی شما چیز میخواین علاوه بکنین؟
والا ما گپای زیاد تاکید کرده، ما مقتم میگم از امارات از انیمی خواهیم که باید سفارت ایران بند شوه، تمام محصولاتش در افغانستان از بند شوه، تمام چیزهایی که است اونا که سرما خزر مستدران میکنه، ما باید یک چیز بنام ایرانی باید بخروج در افغانستان نرسه، تمام ساز آب سرشان باید قطع کنه، اونا خواب ندارن، چرا باید افغانستان افغانی قدر شکنجه شن؟
خب این هم یک نظر است، منتها عواقب از او را سیاست مدارا باید بسنجن. شما چی فکر میکنین خانم عطایی در این مورد؟
هر چقدر ما از مشکلات افغانا در ایران بگیم این مشکلات تمامی نداره، چون هیچ کسی نیست که این مشکلات حل کنه. بخوای یک راهکار برای افغانایی که در ایران هست مثلا پیاده کنه، حداقل به افغانها ارزش انسان بودن بدن. افغانی که در ایران زندگی میکنه اصلا ارزش افغان بودن یا ارزش انسان بودن نداره. وقتی یک افغان میره دم صف نانوایی مثلا بری نان گرفتن، دم نانوایی برگه زده مثلا به نظر به قانون فلان و فلان، اتبا اجازه نان گرفتن نداره. خب او افغان چی بخوره؟ از مثلا خوردن، آشامیدن، همه موارد تا بفهمن افغان هستی پول چند برابر باید مثلا بپردازی. این یک چی میگن انسانیت زیر سوال میبره و این خود از این نقص تمام قوانینی هست که برای حقوق یک انسان یا حقوق یک بشر استفاده میشه.
با جانتان یک پیام ما برتان میشنوانیم.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
آقای اسدی این موضوع چطور است که شنیده نشنونده بسیار خاطرات تلخ داشتن خودشان با بسیار کوتاه در این مورد تفسیرتان بگیریم؟
خب بله، همچون موضوعات هم هست و ما هم یک چطور دیدیم، ولی ما به مستاق بس نکنیم، ما به مثلا در کل بس بکنیم. خب همین دیروز که نشست خبری ریاست جمهوری ایران داشت، آقای پزشکیان خب در اونجا صریح گفت که ما با مهاجرین افغانستان با احترام طبق قوانین مقررات و در چارچوب قانون با اونا عمل میشه و اینا باید به کشورشون برگرده. خب این یک موضوع خیلی خوب بود، ولی بله حرف برادر ما هم درست است، مصداقهای وجود داره که من خودم در صحبتهای خوب گفتم. خب امروز من نوار که از یک از وکلای پارلمانی همین مجلس شورای اسلامی شدم، واقعا یک موضوع خوبی نبود و البته هست. خب ببینیم، ما در هر کشور و در هر جایی که ما مثلا اکثریت باشه یک سلسله باید ما خود ما هم چیزا رو ببینیم، یک تعداد از افغان های ما هم که سلسله واکنش ها و کارهایی را که انجام میده، خب اینا قطعا برای مردم عام و همچنان برای جامعه فعلا یک به نحوی درست جلوه داده نمیشه.
تشکر آقای اسدی. ببینیم مهمان دیگر ما که خانم عطایی هستن، اونم در ایران هستن، امی لازم فکر میکنم. خانم عطایی شما شنیدین، آقای اسدی رام شنیدین، بعض پیامار رام شنیدین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
ابتدا از همه یک سوال دارم از برادر ما که افغانهای مقیم در ایران ردبندی و یا رتبه بندی کردن. خب به نظر شما هم تمام حرفای اونا رو شنیدین، خب افغان گفتن افغانهایی که با مدرک میان، افغانهایی که مجاز هستن، افغانهایی که مجاز نیستن و افغانهایی که فقط به خاطر کار کردن آمدن. وقتی پلیس یک افغانی که پاسپورت به دست داره میگیره و به خاطر چی میگن همون کینه و بغضی که نسبت به افغان ها داره، زمانی که میفهمه این پاسپورت به قانونی آمده پاسپورت رو میگیره پاره میکنه و او دوباره رد مرز میکنه به افغانستان، این شامل کدام کاتگوری میشه؟ آیا او طفلی که از طرف پلیس گرفته میشه گردنی او بر روی سرک و گفته خود ایرانی ها بر روی خیابان شکسته میشه، او از جمله کدام کاتگوری گفته میشه؟ آیا مثلا چیز در صف نانوایی به یک طفل که میایه به دنبال نان میگه که افغانی ها زیاد میخورن، افغانی ها تمام ایران خوردن و یا افغانی ها توهین و تغییر میشن، او به کدام صف و یا کدام کاتگوری شامل میشه؟ همه اینا باید انسانیت مد نظر بگیرن. ما در افغانستان از هر کشوری که برای ما مهمان میامد ما هیچ وقت نمیپرسیدیم تو از کدام کاتگوری هستی. دولت اجازه داشت مثلا اونا رو به کاتگوری تقسیم کنه، ولی ما با عنوان یک افغان همیشه مهمان نوازی میکردیم و برخورد خیلی مؤدب و خوب داشتیم با اونا. ولی اینجا خیلی چیزا مثلا برعکسه. طفلی که میخواد بره مثلا به مدرسه، او تمام برگه های قانونی را باید تکمیل داشته باشه. چرا طفلی که یک سال دو سال به ایران درس خونده امسال اجازه ورود به مدرسه را نداره، جمع کدام کاتگوری حساب میشه؟ آیا کاتگوری قانونی است یا کاتگوری غیر قانونی؟
خب به هر حال آقای اسدی اگر بسیار کوتاه می موضوع را جواب بدین سوالایی که خانم تایی کردن.
خب بسیار خوب تشکر از شما و همچنان از خواهر گرامی ما. خب ما ببینیم، من در صحبتای من گفتم ما طرف نیستم که مثلا ما نمایندگی از طرف ایران بکنیم و ما هم در ابتدا نقد کردم اینا را، این رفتارهای غیر انسانی شانه. خب ما گفتم که امروز یک از وکلای پارلمان شان که مس وکلای افغانهای غیر مجاز و اینا امنیت ایران رو تهدید میکنه، خب حرفشان درسته، ولی کلمه که تروریست خواندن و همچنان این صحبتی که خواهر ما داشتن که مثلا پلیس ایرانی، البته همون پلیس هم توسط چیز ایران، من همون چیش شنیدم که همون نمیدونم کدام شهر بود، ولی دادگاه گفت که ای باید محاکمه شود.
و نظر شما وجایب و وظایف کسایی که در افغانستان است چی است؟ به نظر شما اگر با ایران از در صحبت داخل شوند و این مشکل حل بکنند در کوتاه مدت و طویل مدت پلان بکنند، چی میگن در این مورد؟
بله تشکر از شما نظر سرگرامی. بله من این موضوع رو میخواست مطرح بکنم که یکی از راههایی که مثلا ما میتونیم مهاجرت تا کشور خود ماست. خب فرق نمی کنه که ایران باشه یا هر کشور دیگری باشه، اگر ما در خانه خود ما را نباشیم خب قطعا در خانه همسایه ما او آرامش نمی داشته باشیم. و یکی از راه هایی است که ما شما بر یک حکومت باثبات و دموکراتیک بر اساس اراده مردم که اکثریت مردم خود در او ببینه و ما کشور ما شما یه همچون حکومت را داشته باشه، مردم بتونه برگردن به کشورشان و دیگه در اونجا زندگی بکنه و تمام موضوعات.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بیردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً با شماره ما به تماس شوه و شنونی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 07-8-6-4-6-6-6-0-4. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی.